قبلا باید عرض کنم که موضوع سخن امشب من انسان تمام یک بحث کاملا فنی و درسی و علمی به خاطر اینکه فکر میکردم در این شب و شب بعد که باید اینجا از عرایزی بکنم غالبا این اکثریت با کسانی خواهند بود که به این گونه مباحث آشنایی و دلبستگی دارند و برای اونها خسته کننده نیست. مسئله انسان تمام، نگفتم انسان کامل، در صورتی که اصطلاح انسان کامل در ادبیات اسلامی، در عرفان و ادب ما و فلسفه ما فراوان تکرار میشه و نگفتم انسان تام، به خاطر اینکه چنین اصطلاحی در جامعه شناسی اروپایی و در رشته های گوناگون علم انسان شناسی هست. گفتم انسان تمام به خاطر اینکه نمیخواستم بگم که من درست اون چرا که جامعه شناسان اروپایی و انسان شناسان غربی درباره انسان تمام، انسان تام میگویند به فارسی برمیگردانم و با علی تطبیق میدم و همچنین نگفتم انسان کامل به خاطر اینکه نخواستم بگم که اون چرا درباره علی اینجا میخوام طرح کنم دنباله همون مباحثی است که عرفا، صوفیه و فلاسفه ما در طول تاریخ تحت عنوان انسان کامل طرح می‌کردن. اما در این حال به هر دو اشاره خواهم کرد و خواهم گفت که چگونه و چرا متفکرین اسلامی و همچنین متفکرین اروپایی و بالاخص متفکران قرن اخیر به دنبال انسان تمام هستند. وقتی که بحث انسان تمام مطرح میشه خود به خود به ذهن میاد که این بحث عکس العمل رنجی که امروز بشر از انسان ناقص و از نقصان انسان و انسانیت میبرد و همین هم هست. و در گذشته که میبینیم متفکرین همواره به دنبال انسان کامل میگشتند در تمدن اسلامی و حتی در یونان و اومانیست ها یعنی طرفداران اصالت انسان همواره از یک انسان مطلق، یک انسان مسلی در عالم مسل، انسانی که از همه ابعاد انسانیش کامل است و به صورت کمال مطلق رسیده است که نیست، اما در جستجوی شناختنش همواره بودن، نشان میده که انسان در گذشته هم وسوسه شناختن انسان تمام، انسان کامل و همچنین آرزوی داشتن و آرزوی کمال انسانهایی که هستند به طرف اون انسان کامل که در اندیشه و در تخیلشون بوده، این نیاز و این آرزو همواره در آدمی بوده در گذشته و حال. در مذاهب شرقی و همچنین در فلسفه های مشرق زمین، از چین و هند و ایران، بحث انسان کامل یکی از مباحث اساسی مذاهب بزرگ این سرزمین هاست، به طوری که آغاز هر مذهب بزرگی در شرق با فلسفه خلقت انسان در روی زمین شروع میشه. همه مذاهب، از مذاهب چینی، هندی و ایرانی، همه قصه آدم دارن، البته منطبق با اصول اعتقادی خودشان. در این قصه آدم، یعنی داستان خلق شدن انسان بر روی زمین، این مذاهب میخواستن معنای تعریفی برای انسان بدن و اول بار قبل از این که مذهبشون رو اعلام بکنن و راه نجات و هدایتی را که معتقدند به بشر بشناسانند، ناچار و منطقاً باید میگفتن که بشر چیست، باید معرفی میکردن که انسان، انسانی که هست، چه نقایصی، چه کمبودهایی و چه بیماریهایی داره. برای اینکه بر اساس این نیازها، کمبودها، نقصها و بیماریهای انسان واقعی، یعنی انسان موجود است که مذهب، هر مذهبی میتواند راه علاج، راه هدایت و اصول تعلیم و تربیت خودش را عرضه کنه و همچنین وقتی میتواند انسان موجود را نقصش، بیماریش و کمبود و نیازش را نشان بدهد که انسان ایدئال، یعنی انسان مطلق، یعنی انسان بی بیماری، بی کمبود، بی نقص و عیب را که در روی زمین نیست اما آدمی همواره آرزوی رفتن و شدن و داشتن اون انسان کامل رو داره، اون انسان کامل رو معرفی کنه. این است که در همه مذاهب در شرق قصه خلقت انسان هست و در این قصه خلقت انسان فلسفه انسان شناسی متناسب با عقیده اون مذهب طرح شده و در این فلسفه انسان کامل به عنوان الگویی که اون مذهب به آدمیان نشان می‌دهد که باید شما همگی چنین شوید و همگی بر اساس این صفات کامل و مطلق و بر اساس این انسان فرضی ایدئال بی کمبود و بی نقص و بی درد و بی بیماری خودتان را بسازید، ناچار همه این مذاهب انسان کامل را، انسان مطلق را تعریف می کردند در ضمن قصه ای که درباره خلق آدم و خلقت انسان در مذهبشون عنوان می کردن. من جمله مذاهب ابراهیمی که آخرین و کاملترینش مذهب اسلام، چنان که میبینیم در تورات و کاملتر و دقیقترش در قرآن و در احادیث اسلامی قصه آدم داریم و خلقت آدم و حوا به عنوان مظهر نوع انسان، انسانی که خلق شده است، کیفیت جنس انسان در این خلقت آدم توی قرآن که به نظر من کاملترین و هوشیارانه ترین و دقیق ترین مسائل انسانشناسی در لا بلای قصه و داستان به نام داستان خلقت آدم نهفته است و اگر با یک متد خاصی که معمولا چنین بیانهایی را باید معنی کرد قصه آدم را چنان که در تورات و بلخص در قرآن هست حلاجی کنیم، می توانیم نظر اسلام را درباره این سوال که انسان چیست و چه گونه است، نقطه های ضعف و قوتش چیست و انسان موجود کدام است و تناقض‌های نوع انسان کدام است و همچنین انسان کامل چگونه انسانی است، همه را از لابلای قصه آدم استخراج کنید. من در یک سطح بسیار معمولی و ساده چند سال پیش درباره قصه آدم فکر می‌کردم. بیش از 50 نکته تازه که این نکته های تازه هر کدام صفتی از صفات خاص نوع بشر را نشان میداد از این قصه استخراج کردم و بعد با علوم انسانشناسی جدید در این 150 سال اخیر و همچنین با مکتب‌های مختلف اصالت انسان از یونان باستان تا کنون، آخرینش سارت و کنتی و کیرکگور که اینها معتقد به اصالت بشر، اصالت انسان هستند، مقایسه کردند و بعد به یک نتیجه رسیدم که برای من خیلی شورانگیز بود. به این رو در یک دو کنفرانس که راجع به اگزیستانسیالیسم دادم به فارسی و فرانسه گفتم. یکی از اتهامات و بلکه بزرگترین اتهامی که غرب به مکتب اسلام، مذهب اسلام میزنه، فاتالیسم اسلامیه، یعنی اعتقاد به حقارت آدمی و اینکه اسلام به گونه‌ای قضا و قدر و سرنوشت را معتقد است که در آن بشر برای خودش اراده‌ای و مسئولیتی نمی‌ماند و ناچار این اعتقاد انسان زبون و ذلیل می آفریند و این است که بزرگترین تهمتی که در قرنهای اخیر به اسلام زده میشه این است که اسلام انسان قضا و قدری برده ناتوان و بی اراده مشیتی که دست انسان نیست می سازد و چون مسئولیت و اراده را از بشر سلب کرده، بنابراین انسان را در حد حیوان و گیاه که بی مسئولیتند و بی اراده هستند پایین آورده. در صورتی که فلسفه خلقت انسان در اسلام به طور روشن نشان میده که خلقت آدم به گونه ای تشریح شده که انسان موجودی دارای اراده و مسئولیت مستقل معرفی میشه و این اراده شخص انسان حتی در برابر اراده خداوند عرضه میشه و معرفی میشه. این که انسان در بهشت علارغم فرمان خداوند میوه ممنوع را میخورد و عصیان میکند و بعد بر اساس این عصیان تبعید میشود به زمین و محکوم میشود به وسیله خداوند، کاملا نشان میده که انسان در اسلام یک موجودی دارای اراده و مسئولیت خاص انسانی و میتواند حتی در برابر نظام کائنات و حتی در برابر فرمان خداوند عصیان کنه، چنان که آدم عصیان کرد و چنان که موجود انسان در فلسفه خلقت اسلام به نام موجودی عصیانگر شناخته شده. عصیان در برابر خداوند که در داستان آدم هست و به اون روشنایی نشان میده که بنابراین اسلام انسان را هم مسئول و هم دارای اراده میداند و این مسئولیت و این اراده نشان میده که تهمت غربی ها علیه اسلام که در اسلام انسان اراده ندارد واهی است. گذشته از این، در این فلسفه خلقت نشان داده است که انسان از دو عنصر متناقض ساخته شده. انسان موجودی است بنا به فلسفه خلقت آدم در قرآن جامع دو نظیر، دو اقصای متناقض و متضاد با هم ساخته شده از پلیدترین و پسترین و متعفنترین ماده، از همه این مسنون، از یک گل متعفن بدبو، از یک رسوب، از گل، از خاک. اینا همه تعبیرات مختلف نشاندهنده نهایت پستی و کثافت و پلیدی و میل به رسوب و تهنشینی عنصر اولیه است که در ساختمان این موجود انسانی هست. و بعد آدمی که از لجن آفریده میشه، روح خداوند به عنوان مظهر عالی ترین، پاک ترین، لطیف ترین و مطلق ترین و مستعد تکامل تا مرحله مطلق، به این معناست روح خداوند. در درون این آدم دمیده میشه. بنابراین آدم انسان در اسلام مساوی است با لجن به اضافه روح خداوند. فاصله میان آدم ها را هم میبینیم که از این حد پسترین مرز و متعالی ترین مرز ممکن در عالم وجود، این فاصله در نوع انسان هست. به طوری که یکی از خصوصیات ممتاز نوع انسان بر انواع دیگر حیوانات یکی این است که انواع دیگر حیوانات فلان فرد بدش با فلان فرد بسیار خوب است فاصله کمه. یک اصل بدترین نوع اصل باز هم به کاری میاد و باز هم قیمتی داره و اصل بهترین اصل باز فاصله خیلی زیاد از بدترین اصل نداره، 1000 تومن، 2000 تومن، 3000 تومن اختلافشه.